به نام و یاد خدای بزرگ، دوستان بسیار عزیز، شنونده های گرامی و همه علاقمندان برنامه های علمی و آموزشی مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان، شما را به اولین برنامه پادکست کرامت انسانی خوش آمده درس میکنم. در پادکست امروز پیرامون جایگاه دیپلماسی صلح در نظام بین‌الملل بحث میکنم. دوستان عزیز، دیپلماسی نقش کلیدی در رفع چالش‌های پیچیده جهان امروز ایفا می‌کند و دلیل قابلیتش برای ترویج گفتگو، مذاکره و همکاری بین کشورها در جهانی که ترکیب با یکدیگر ناگزیر هست، دیپلماسی به عنوان یک ابزار حیاتی برای مدیریت تضادها، ترویج صلح و پیشبرد منافع مشترک عمل می‌کند. دیپلماسی صلح محور بیشتر به دنبال کشف، تعریف و ترویج ارزش‌ها و اصول منافع مشترک است و تأمین منافع ملی در چارچوب ارزش‌ها و منافع مشترک دنبال می‌شود. تا دیپلماسی صلح را در خدمت منافع ملی که امنیت و اقتصاد عمده‌ترین شاخص آن محسوب می‌شوند، درآورد. امروزه به تدریج جایگاه دیپلماسی صلح محور در سیاست خارجی کشورها ارتقا پیدا کرده و به رکن اول و حتی مبنای سیاست خارجی آنان مبدل شده است. دیپلماسی صلح محور را می توانیم ارتباط حسنه و مسالمت آمیز با دولت‌ها و ملت‌ها دانست. هویت ملی کشورها در زمینه دیپلماسی صلح از نقش بسیار مهم برخوردار است. دیپلماسی صلح با تاکید بر اتخاذ رویکردها برای همزیستی مسالمت آمیز، تبادل مراودات و ارتباطات فرهنگی و در نتیجه شکل دادن جامعه با محوریت امنیت، حقوق بشر، آزادی بیان، مردم سالاری و صلح سازی بیشتر به سمت دیپلماسی صلح و ممانعت از منازعات بین المللی و دخالت نظامی در حفظ و بقای صلح و ویژه در کشورهایی که حوادث و شورش جنگهای داخلی را اثر گذارندان متمایل باشد. بنابراین دیپلماسی به عنوان ستون اصلی روابط بین المللی با ارائه راه‌حل‌های دیپلماتیک برای چالش‌های جهانی عمل می‌کند. از طریق گفتگو، مذاکره و همکاری دیپلمات‌ها بدون کسب و کار برای جلوگیری از تضاد، مدیریت بحران‌ها و ترویج صلح و رفاه جهانی در مقیاس جهانی فعالیت می‌کند. در اولین پادکست گفتمان کرامت انسانی روی همین مسئله مهم و حیاتی به بحث می‌پردازیم که جایگاه دیپلماسی صلح در جهان امروز در کجاست و این دیپلماسی چقدر می‌تواند برای ثبات و صلح‌سازی مثمر ثمر باشد. این موضوع را با مهمان خیلی عزیز و گرامی‌ام جناب محترم دکتر محمد داوود قیومی، استاد دانشگاه و پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین‌الملل به بحث و بررسی می‌گیرم. جناب قیومی صاحب گرامی، شما را به پادکست کرامت انسانی خیلی خوش آمدید عرض می‌کنم. اجازه بفرمایید در گام نخست از شما بپرسم که از نظر شما دیپلماسی صلح چیست؟
سلام خدمت شما و همه دوستان و همکاران گرامی. بسیار خوشحال هستم که در این بحث همراه شما حضور دارم و از همه مهمتر خوشحال هستم که در آغاز برنامه و در نخستین برنامه‌ای که در پادکست رو اندازی کردین با شما صحبت میکنم. امیدوار هستم که موفقیت‌های بیشتر را شما در عرصه داشته باشین. تشکر زیاد از دعوتتان. اما طوری که در مقدمه هم شما یادآور شدین در مورد دیپلماسی صلح، دیپلماسی صلح بدون شک به تلاش های سیاسی و مذاکرات گفته میشه که هدف آن عمدتاً پیشگیری از منازعات، حل و فصل اختلافات و حفظ صلح و امنیت بین الملل است. عمدتاً در چند حوزه دیپلماسی صلح متمرکز است. این مفهوم بخشی از روابط بین الملل و سیاست‌های جهانی است که با ابزارهای مسالمت آمیز عمدتاً به دنبال جلوگیری از خشونت و تشویق به همکاری‌های بین المللی است. عمدتاً دیپلماسی صلح نقش بسیار کاربردیش به عنوان یک ابزار پیشگیرانه است. از یک طرف در نظام بین الملل شورای امنیت تاکید بیشتر داره و سازمان ملل متحد که قبل از اینکه یک منازعه در واقع آغاز شود و قبل از اینکه جنگ روی برخی از چالش ها و تضاد منافع بین بازیگرای بین الملل آغاز شود و بین گروه هایی که درگیر منازعه هستند او خشونت و جنگ آغاز شود و بالاخره توسعه پیدا بکنه، باید از دیپلماسی پیشگیرانه، از دیپلماسی صلح استفاده شود و در واقع طرفین دعوت شود به مذاکره. خب طبیعتاً مشکلاتی که وجود داره از طریق گفتگو، دیپلماسی و مذاکره حل شود. بنابراین به صورت کلی دیپلماسی صلح در نظام بین‌الملل یکی از مهمترین ابزارهای کلیدی است، عمدتاً برای پیشگیری از منازعات بین‌المللی، و جانب دیگر موضوع حفظ صلح و ثبات جهانی در اجندای دیپلماسی صلح است. پس از رویداد جنگ دوم جهانی، بحث دیپلماسی صلح در واقع یکی از مؤلفه‌های بسیار مهمی بوده که از طرف سازمان ملل متحد روی بسیار تاکید صورت گرفته و بسیاری از مشکلات و حوادثی که ممکن بود که شبیه جنگ دوم جهانی باشه از طریق دیپلماسی صلح او حل شده و در واقع دیپلماسی صلح نتایج بسیار مثبتی داشته.
بسیار تشکر. اگر ما از ویژگی ها و مزایای دیپلماسی صلح صحبت کنیم، به نظر شما دیپلماسی صلح برای یک جامعه از چی ویژگی ها و مزایای برخوردار است؟
خب ببینید، دیپلماسی صلح تاکید بیشترش به مذاکره است، بیشتر روی این موضوع تاکید داره که تضاد منافع، تنش در روابط کشورها، تنش در روابط بازیگرهای بین‌المللی یک امر طبیعی است. قبل از اینکه تنش، تضاد منافع و از همه مهمتر بحثایی که امروز در نظام بین‌الملل عمدتاً میتونه که چالش ها را بیشتر بکنه، رقابت های است که بین قدرت های بین‌المللی و قدرت های منطقه‌ای روی مسائل جیوپولیتیک بیشتر افزایش پیدا کرده، مخصوصا پس از جنگ روسیه با اوکراین و جانب دیگر جنگی که بین فلسطین و اسرائیل در واقع تا حدودی یک هشداری است به نظام بین الملل و بازیگرهای بین الملل که اگر این کشورها مخصوصا سازمان ملل متحد تلاش نکنه که از طریق دیپلماسی، از طریق گفتگو، از یک طرف جنگ و خشونتی که با در سطوح مختلف میبینیم، اگر اینا از طریق گفتگو و از طریق دیپلماسی حل نشوه، ممکن است که تبعاتش بیشتر باشه. در حالی که به نظر میرسه برخی ها به این باور هستند که با توجه به اینکه در گذشته دیپلماسی صلح تا حدودی نقش کاربردی داشته، البته دیپلماسی صلح زمانی میتونه بیشتر نقش مؤثر داشته باشه که در بین بازیگرای نظام بین الملل روی مسائلی که در واقع روی برخی از چالش ها، روی برخی از منازعات بین المللی توافق نظر باشه و سطح رقابت جیوپولیتیک پایین باشه و سازمان ملل متحد به عنوان یک نهادی که نقش اساسی در تامین امنیت بین الملل داره، او بتونه که با تمام بازیگرا از یک طرف رابطه خوب داشته باشه و از جانب دیگر دعوتشان بکنه به خاطر اینکه از امنیت و حفظ امنیت بین الملل حمایت بکنن. زمانی که رقابت های جیوپولیتیک فاصله بین بازیگرای بین الملل ایجاد بکنه، در واقع نقش دیپلماسی صلح تا حدود کم رنگ میشه و دیپلماسی صلح با چالش مواجه میکنه. و می اساس است که برخی ها به این باور هستند که پس از حادثه 7 اکتبر 2023 و جنگی که بین مردم فلسطین، مخصوصا غزه و اسرائیل جریان داره، تقریبا گفته میشه که دیپلماسی صلح و دیالوگ و نقش به سازمان ملل متحد کاملا بی اثر و بی رنگ شده. به این معناست که دیپلماسی صلح نتانسته که جلوی جنگ بگیره، دیپلماسی صلح نتانسته که در واقع طرفین متقاعد بسازه که دست از جنگ برداره و آماده گفتگو شد و مشکلات از طریق گفتگو حل بسازه. به می شکل جنگی که بین اوکراین و بین روسیه جریان داره، تا حدودی گفته میتونیم که ناکامی دیپلماسی صلح است. اگر دیپلماسی صلح نتیجه میداد، باید قبل از حمله روسیه به اوکراین نقش دیپلماسی صلح میتونست مؤثر باشه و از طریق گفتگو و مذاکرات چالشی که بین روسیه و اوکراین بود حل میشد. بنابراین از یک طرف ما میبینیم که در این سالها تا حدودی دیپلماسی صلح نقشش کمرنگ شده، اما جانب دیگر به عنوان یک ابزار کلیدی هنوزم مورد توجه سازمان ملل متحد است که در واقع از این طریق تلاش بکنه مانی جنگ های بیشتر شود، در واقع نگذاره که برخی از منازعاتی که وجود داره، برخی از چالش هایی که فعلا بین بازیگرای بین المللی وجود داره، این سبب جنگ های بیشتر شود یا در واقع باعث شود که طرفین آغاز به درگیری بکنن.
درست، اما آن قسمی که شما فرمودین که دیپلماسی صلح نتوانسته، خصوصا در خاورمیانه و آسیای مرکزی و سایر مناطق دیگر، راه حل برای بحران های نظامی باشد، هرچند شما به عنوان یک چالش هم مطرح ساختین، به نظر شما از لحاظ حقوق بشری، از لحاظ ارزش های انسانی، زمانی که ما بحث دیپلماسی صلح مطرح می‌سازیم و هدفم این هست که ما ارزش های انسانی را تامین کنیم، حقوق بشر نقض نشود و کشورها بتوانند با استفاده از این نوع دیپلماسی و مذاکره و گفتگو تن به تن و بالاخره سرانجام از او تفاهم و تسامح و بالاخره مفاهمه صورت بگیرد، عمدترین چالش و عمدترین معضلی که به نظر شما میتواند دیپلماسی صلح به بنبست بکشاند در نظام بین الملل چه هست؟
چالش هایی که پیش روی دیپلماسی صلح وجود دارد به برداشت ما چند چالش بسیار جدی است. در حالی که از نظر تاریخی در مقدمه بحث کرده، پس از جنگ دوم جهانی دیپلماسی صلح نقش کاربردی داشته. دیپلماسی صلح مخصوصا در دوران جنگ سرد خیلی نقش بازی کرد. اگر دیپلماسی صلح در دوران جنگ سرد روی دست گرفته نمیشد یا در واقع سازمان ملل متحد بیشتر تاکید روی دیپلماسی صلح نمیکرد و مخصوصا بحثایی که در چارچوب دیپلماسی صلح موضوعات پیشگیرانه مطرح میشه، ممکن بود که جنگ سرد دوران رقابت بین شرق و غرب، مخصوصا کمونیسم و لیبرالیسم، سبب یک درگیری و یک جنگ دیگری شود. بنابراین در دوران جنگ سرد خیلی نقش داشت و پس از جنگ دوم جهانی هم قبلا اشاره کردم نقش داشت. در سالهای اخیر عمدتاً پس از دو جنگی را که در سال 2023 با در خاورمیانه و مخصوصا در اروپای شرقی شاهد هستیم، تا حدودی کم رنگ شده، اما به این معنا نیست که کاملا نقش از دست داده باشد. در قسمتی چالش ها چند چالش بسیار جدی است. یکی منافع متضاد کشورهاست. یکی از موانع عمده در مسیر دیپلماسی صلح اختلاف منافع بین دولت هاست. کشورهای مختلف ممکن است به دلایل اقتصادی، استراتژیک یا ایدئولوژیک از راه های حل مسالمت آمیز فاصله بگیرند، که ما شاهد هستیم که از شروع جنگ روسیه و اوکراین و میشکل جنگ فلسطین با اسرائیل، خب دیده میشه که برخی از طرف ها فاصله میگیرن از دیپلماسی صلح، آماده گفتگو نیستند. در جریان 5-6 ماه به این طرف تلاش های زیادی از طرف برخی کشورهای منطقه و سازمان ملل متحد و کشورهای اروپایی صورت گرفت که نباید جنگ در غزه افزایش پیدا بکند. چالش دومش گروه های غیر دولتی و بازیگرای غیر رسمی است. عمدتاً برخی از سازمان‌ها و برخی از گروه‌های افراطی که در قالب گروه‌های مسلح فعال هستند، اینا زیاد به دیپلماسی صلح باور ندارند. بازیگرای غیر دولتی عمدتاً گروه‌های شبه نظامی است، مثلا که اینا اهدافشان از طریق ابزارهای جنگ جستجو می‌کنند، باور به دیپلماسی ندارن، باور به گفتگو ندارن، که اگر مشکلاتی هم وجود داره در چارچوب گفتگو و مذاکره حل بسازن. بنابراین در این سالهای اخیر حضور گروه های شبه نظامی و گروه های افراطی به عنوان بازیگرهای غیر دولتی در سطوح مختلف در کشورهای مختلف بسیار فعال شده. چالش دیگری که ما میتونیم پیش روی دیپلماسی صلح ببینیم، پیچیدگی منازعات مدرن است. بسیاری از منازعات مدرن ابعاد بسیار پیچیده داره، چند بودی است و عوامل مختلف سبب شده که این منازعه شروع شده، هم عوامل داخلی داره، هم عوامل منطقه‌ای داره و هم عوامل جهانی داره که به شکل بسیار پیچیده در هم تنیده شده است. بنابراین دستیابی به صلح و رسیدن به یک نتایج مسالمت‌آمیز بسیار زیاد دشوار است. وقتی که شما یک منازعه را بررسی میکنین، خب میبینین که منازعه لایه‌های چند بودی داره. از یک طرف نقش گروه های زینف داخلی مطرح، از یک طرف گروه های زینف منطقه‌ای عامل این منازعه هستند و از طرف دیگه بازیگرای بین‌المللی به خاطر پیدا کردن یک راه حل سلامی به همچون منازعه، چیزی که بسیار مهم است، باید وحدت نظر و یک همسویی بین بازیگرای مختلف ایجاد شود. بنابراین در بسیاری مواقع دشوار است که قبل از اینکه یک راه حل ایجاد شود، وحدت نظر و همسویی را بین بازیگرای متفاوت پیدا بکنیم، به خاطر اینکه هر بازیگر منافع مختلفی را جستجو میکنه و خیلی دشوار است که در پیچیدگی‌های منازعات مدرن تلاش‌های دیپلماتیک نتیجه بده. اما به این معنا نیست که تلاش‌های دیپلماتیک صورت نگیره، باید به خاطر حل هر منازعه از روش‌های مختلف دیپلماسی استفاده شه، مخصوصاً دیپلماسی صلح که در واقع تلاش صورت بگیره که تا یک نتایج مثبتی به دست بیایه.
بسیار خوب جناب قیمی صاحب گرامی، اگر بیایم سر نقش دیپلماسی صلح در قسمت تامین صلح منفی و صلح مثبت صحبت داشته باشیم، به نظر شما دیپلماسی صلح چقدر میتواند در تامین صلح منفی و مثبت در کشور نقش کلیدی ایفا کند؟
خب ببینید، دیپلماسی صلح قبلا هم در مقدمه هم گفتیم که اول دیپلماسی صلح تاکیدش هم است که پیش از اینکه منازعه رخ بده، دیپلماسی صلح تاکیدش هم است که باید تلاش صورت بگیره که در نطفه یک مشکل خونسا شود. یک نکته بسیار مهم به می از دیپلماسی صلح یا دیپلماسی پیشگیرانه، دیپلماسی صلح یک بخش اساسی روی دیپلماسی پیشگیرانه است که اگر اختلافات در یک سطح بسیار محدود است، او اختلافات باید از طریقهای مختلفی رای حل ارائه شود تا اینکه او بیشتر نشود و باعث خشونت نشود. در سطوح مختلف تاکید دیپلماسی صلح است که از دیپلماسی های پیشگیرانه در قسمت حل منازعه استفاده شود. در ارتباط به سوال شما، خب طبیعتاً پایان یک جنگ، وقتی که جنگ مخصوصا بین گروه های مسلح جریان داره، بحث مطرح کردن صلح یا پیدا کردن یک رای حل سیاسی دشوار است. باز هم تلاش صورت میگیره که جنگ خاتمه پیدا بکنه و بعدا مسائلی که باعث جنگ شده، باعث مشکلات شده، مخصوصا منازع، باید از طریق رای حل و از طریق گفتگو مورد توجه قرار بگیره. وقتی که بحث پایان جنگ و نبود جنگ در یک کشور مطرح، در یک کشور متاثر از جنگ که ما نمونه های زیادی داریم، با پایان جنگ خب طبیعتاً صلح منفی شکل میگیره. نبود جنگ در یک کشور معناش است که صلح منفی شکل میگیره، اما نفس شکل گیری صلح منفی به معنای نیست که ما در اون کشور صلح واقعی یا صلح مثبت یا صلح با کیفیت میتوانیم بدون تلاش، بدون ابزارهای دیگری که کمک میکنه به او توجه نکنیم او به دست بیایه. در قسمتی که ابتدا مثلا جنگ خاتمه پیدا میکنه، خب تاکید دیپلماسی صلح همیست که طرفین به گفتگو تشویق میکنه که ابتدا جنگ باید متوقف بکنن. با توقف جنگ قبلا هم گفتم صلح منفی شکل میگیره، اما شکل گیری صلح مثبت یک فرایند بسیار متفاوت است و در واقع باید روی چند مرحله ما به دنبال شکل گیری صلح مثبت باشیم. در چارچوب صلح مثبت مسائل مختلفی مطرح است. نکته بسیار برجسته بحث عمده در صلح مثبت مسئله حل منازعه است که در سطوح مختلفی منازعه که سبب جنگ شده او باید مورد بررسی قرار بگیره و به او رای حل دائمی ارائه شود. نکته بعدی که بسیار در شکل گیری صلح مثبت نقش بسیار عمده داره ای است که باید در برابر خشونت های ساختاری که در گذشته باعث جنگ شده تلاش صورت بگیره که در واقع خشونت ساختاری باید در یک جامعه کاملا محدود شود و از بین برده شود. بخاطر که خشونت ساختاری در بین مردم در جامعه مشکلات را ایجاد میکنه، بخش زیادی از مردم وقتی که در یک ساختار خشونت ساختاری وجود داشته باشه دسترسی به حقوق و ارزش های دنیای مدرن نمیتونن داشته باشن، بنابراین باید مبارزه علیه خشونت ساختاری صورت بگیره. و از جانب دیگر مسئله عمده در چارچوب دیپلماسی صلح تاکیدش است که یکی از ارکان اساسیش که در نظام بین الملل مسئله دیپلماسی صلح نقش بسیار کلیدی را در بحث رابطه یک کشور متاثر از جنگ و نظام بین الملل داره. تا زمانی که یک کشوری که پس از پایان جنگ به صلح منفی دست پیدا کرده و جانب دیگر روی تقویه صلح مثبت کار صورت میگیره با شکل گیری یک نظام جدید، تا زمانی که یک نوع ارتباط بسیار نزدیک و همه جانبه با نظام بین الملل نداشته باشه، در واقع یک کشور متاثر از جنگ نمیتونه به صلح مثبت دست پیدا بکنه. صلح مثبت از یک طرف تاکیدش به این است که عدالت اجتماعی در یک جامعه تحقق پیدا بکنه، مبارزه علیه خشونت ساختاری صورت بگیره، مبارزه علیه تبعیض صورت بگیره، مبارزه علیه گروه های افراطی که مخالف ارزش های حقوق بشری صورت بگیره. و جانب دیگه مسئله تحول اقتصادی مخصوصا پیشرفت اجتماعی، مسئله یک نظام مثلا کارا که میتونه در واقع برسیدن یک صلح با کیفیت کمک بکنه، روی مسائل هم باید کارهای اساسی صورت بگیره. بنابراین به صورت کلی به یک کشور متاثر جنگ اگر تلاش بکنه که در این عرصه ها پیشرفتی داشته باشه، بدون یک رابطه سازنده با نظام بین الملل، با بازیگرای بین المللی و بدون حمایت جامعه جهانی و همکاری جامعه جهانی خیلی دشوار است که در کشوری که تازه جنگش به پایان رسیده به صلح مثبت و با کیفیت دست پیدا کنه.
بسیار خوب، با توجه به شرایطی که هنوز در جهان حاکم است و جهان امروزی با توجه به درگیری هایی که در ابعاد نظامی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دارد و عملا در بعضی از مناطق جنگ جریان دارد و هنوز هم بحران های در حال ظهور وجود دارد و چالش ها در سطح نظام بین الملل هم قسمی که بدانید با گذشت هر روز گاهی کاهش پیدا می کند و گاهی افزایش پیدا می کند. با توجه به این شرایطی که امروز در نظام بین الملل حاکم است، شما نفس موجودیت دیپلماسی صلح را چقدر نیاز می‌دانید در شرایط امروز؟
تأکید من این است که دیپلماسی صلح نقش بسیار کلیدی را می‌تواند که در آینده نظام بین الملل بازی بکنه، نقش بسیار مهمی را می‌تواند که در کاهش جنگ، خشونت و منازعات بین المللی داشته باشه. اما مسئله بسیار تعیین کننده ای است که تا زمان سطح همکاری ها بین بازیگرای بین المللی و بین کشورهای مختلف در ارتباط به ای که چگونه چالش ها را محدود بسازن و چگونه راه حل ایجاد شود، اگر سطح همکاری بیشتر نشود، در واقع به کشورها آماده همکاری نشوند، امکانات نقش آفرینی دیپلماسی صلح هم بسیار محدود است. موفقیت دیپلماسی صلح در واقع در چارچوب دیپلماسی پیشگیرانه بستگی به سطح همکاری کشورها داره و از جانب دیگر نقش سازمان‌های بین‌المللی هم میتونه که در موفقیت دیپلماسی صلح بسیار اثرگذار باشه، مخصوصا سازمان‌های مانند سازمان ملل قطعا بسیار برجسته است در پیشرفت و موفقیت دیپلماسی صلح. اتحادیه اروپا بسیار میتونه که نقش آفرینی بکنه در پیشرفت و موفقیت دیپلماسی صلح و به شکل سازمان همکاری اسلامی نقش کلیدی را میتونه در میانجیگری و حفظ صلح داشته باشه. شورای امنیت سازمان ملل متحد به شکل بسیار اساسی به طور بسیار ویژه مسئولیت نظارت داره بر امنیت و صلح جهانی، میتونه که از طریق قطعنامه ها و مخصوصا روی بخش موضوع حفظ صلح امنیت بین الملل کار بسیار اساسی داشته باشه. و به می ترتیب قبلا هم اشاره کردم تقویه همکاری های بین المللی دیپلماسی صلح به ایجاد رابطه دوستانه و همکاری در مسائل مانند تجارت، پس تجارت در توسعه تجارت میتونه به دیپلماسی صلح کمک بکنه، مسئله حفظ محیط زیست، اینا مسئله بسیار مهم است، مسئله حقوق بشر، حمایت از ارزش‌های حقوق بشر، بحث توافقات چند جانبه، معاهدات بین المللی، بحث توافقات اقلیمی، اینا نمونه هایی از همکاری هستند که میتوانند بر موفقیت دیپلماسی صلح اثرگذار باشند.
بسیار خوب، شما از نقش نهادهای بین المللی مثل اتحادیه اروپا، سازمان همکاری های اسلامی و سازمان ملل صحبت کردید. به نظر شما در کنار این سازمان ها نهادهای پالیسی ساز، اتاقهای فکری، رسانه ها، نهادهای تحقیقاتی، دانشگاه ها و نهادهای علمی و آموزشی چقدر میتونند در ترویج و معرفی و هماهنگ سازی با سایر کشورها در عرصه دیپلماسی صلح نقش ایفا کنند؟ آیا این نهادها هم تا هنوز در این راستا کار انجام دادن به نظر شما؟
بدون شک همان طوری که قبلا اشاره شد، همکاری های بین المللی در سطوح مختلفی سبب تقویه دیپلماسی صلح میشه. نهادهای علمی هم نقش مهمی را دارند در پیشبرد دیپلماسی صلح در نظام بین الملل، میتونن نقش بسیار موثر را بازی بکنن. این نقش ها به شکل های مختلفی میتونه که مورد بررسی قرار بگیره و در واقع این نقش ها بازی شود. در زمینه تحقیق بسیار مهم است که در بخش دیپلماسی صلح تحقیق صورت بگیره و دیدگاه های مختلفی ارائه شود. مسئله آموزش دیپلماسی صلح، ارائه راهکارها و تسهیل همکاری های بین المللی در این زمینه ها میتونن که کارهای بسیار عمده صورت بگیره. از جمله در چند موردی که و برداشت ما نهادهای علمی و اکادمیک میتونن که سهمی را در بخش تقویه و موفقیت دیپلماسی صلح بازی بکنن. یکیش به برداشت ما پژوهش و تولید دانش است، تحلیل علمی منازعات است. نهادهای علمی با انجام تحقیقات جامع و بررسی علمی علل و پیامدهای منازعات و سیاستگزاران و نهادهای بین‌المللی میتونن که با توجه به این مسائل درک بهتری از ریشه های خشونت و چالش های دیپلماسی صلح ارائه بکنند. مطالعات به ویژه درباره فرهنگ های مختلف، تاریخ منازعات و مسائل اقتصادی و اجتماعی میتونه که به تدوین سیاست ها خیلی زیاد مؤثر باشه و کمک بکنه. سیاست هایی که مثلا به اساس پژوهش و به اساس مطالعه تدوین میشه در روابط کشورها، در روابط نظام بین الملل، او سیاست ها بیشتر میتونه که نقش را در حفظ امنیت در نظام بین الملل و به میشکل موفقیت دیپلماسی صلح بازی بکنه. به میشکل ارائه راهکارهای علمی، دانشگاه ها، مراکز پژوهشی میتونن که راهکارهای علمی برای پیشگیری از منازعات و حل اختلافات ارائه بکنن. راهکارها بر مبنای مطالعات باید مورد بررسی قرار بگیره. مسئله بعدی آموزش و تربیت نسل جدید دیپلمات هاست. موفقیت هر کشور به برداشت ما بستگی داره به موفقیت نسل تربیت یافته دیپلمات ها. امریکا امروز به عنوان یک بازیگری اثرگذار در نظام بین الملل، قبل از جنگ دومی جهانی وقتی که جایگاه امریکا را شما در نظام بین الملل بررسی میکنین جایگاه کمرنگ داشت و در واقع امریکا یک قدرت بسیار اثرگذار نبود. چه تحولی در امریکا رخ داد که پس از جنگ دومی جهانی امریکا بسیار مؤثر شد؟ یافته ها نشان میده که عمدترین تحول در سیاست خارجی امریکاست که امریکا را پس از جنگ دومی جهانی یک قدرت مؤثر در نظام بین الملل ساخت. عمدترین تحولی است که امریکایی‌ها روی تربیت دیپلمات ها بیشتر تمرکز کردند، روی دیپلماسی بیشتر تمرکز کردند. بنابراین تحول سیاست خارجی در امریکا و تاکید بیشتر روی تربیت نسل دیپلمات های جدید سبب میشه که در واقع امریکا نقش بیشتری را در نظام بین الملل داره و بسیار نقش عمده بازی میکنه. به عنوان مثال یکی از دیپلمات های برجسته ای که تا حدود نیم قرن در سیاست خارجی امریکا دیدگاه و راهکارهاش هنوز هم ادامه داره، دیپلماسی کسینجر است و خود آقای کسینجر هست که نقش بسیار عمده را در تحول دیپلماسی و سیاست خارجی امریکا به عنوان یک شخص بازی میکنه، هم در وقتی که مشاور شورای امنیت بود و هم وقتی که وزیر خارجه بود. حتی تا سالهای اخیری که حیات داشت دیدگاه کسینجر در مسائل دیپلماسی و سیاست خارجی بسیار زیاد نقش داشت. بنابراین به کشور ما و سایر کشورهایی که رنج بسیار طولانی را از انزوای بین‌المللی تجربه کردن، رنج بسیار طولانی را از جنگ تجربه کردن، از خشونت، از منازعه، این است که باید بیاین روی تربیه نسل جدید از دیپلمات ها کار صورت بگیره. برنامه های آموزشی و تخصصی، نیازهای علمی به عنوان مثال با ارائه برنامه های آموزشی و تخصصی در زمینه دیپلماسی صلح، مسئله میانجیگری، روابط بین ملل، در این عرصه ها نسل جدیدی از دیپلمات ها و سیاستگزاران اگر تربیه شود، روی اینا سرمایه گذاری شود، اینا میتونه خیلی زیاد اثرگذار باشه. این آموزش ها میتونه بسیار نقش داشته باشه که نسل جدیدی از این دیپلمات ها دقیقا باید با ابزارها و تکنیک های دیپلماسی صلح آشنا شوند و مهارت های مذاکره و حل منازعه را به دست آورند و جانب دیگر تبادل علمی و فرهنگی دانشگاه ها از طریق برنامه های تبادل دانشجو و استاد، اینا هم میتونن که در همکاری های بین المللی کمک بکنن. به صورت کلی هر چقدر متخصص در عرصه روابط بین الملل بیشتر شود به برداشت ما و نسل جدیدی از دیپلمات ها به صحنه بیاین، خیلی میتونه که به تحول یک کشور جنگ زده مثل افغانستان و سایر کشورهای متاثر جنگ کمک بکنن. دیگه بحث تسهیل گفتگو و ایجاد های پل ارتباطی است که باید در این عرصه هم توجه شود که به برداشت ما بسیار مهم است.
بسیار ممنون جناب قیمی صاحب گرامی. با توجه به صحبت هایی که داشتیم از ابتدا تا اینجا، اگر بیایم مشخصا بسیار کوتاه عرض کنیم که با توجه به چالش ها، با وضعیتی که وجود داره، اهمیتی که دیپلماسی صلح دارد، اینکه دیپلماسی صلح تاکید دارد نهادهای مثل سازمان ملل متحد بر او، مشخصا جایگاه دیپلماسی صلح در جهان امروزی در کجا میبینید؟
خب ببینین، جایگاه دیپلماسی صلح در نظام امروزی یک جایگاه برجسته است. ما نمیتونیم دیپلماسی صلح جایگاهش نادیده بگیریم، در حالی که دیپلماسی صلح تا حدودی به نظر میرسه که با چالش هایم روبرو است. اما نظام بین الملل و پیشرفت در روابط کشورها، پیشگیری از منازعات بین المللی، از جانب دیگر پایانی جنگ ها، همگی بستگی داره و تلاش ها و موفقیت های دیپلماسی صلح. از این منظر من فکر میکنم که دیپلماسی صلح بسیار میتونه که نقش آفرینی بکنه، هم در شرایط امروز، در سطوح مختلف، در توسعه روابط بین کشورها، بین بازیگرهای بین المللی، در همکاری های چند جانبه بین کشورها و جانب دیگر در پیدا کردن راه حل سلامی است بین کشورهایی که درگیر جنگ هستند. در واقع در این حوزه ها دیپلماسی صلح میتونه نقش آفرینی بکنه. هنوز هم دیپلماسی صلح یک بحث بسیار مهم است پیش کشورها و پیش بازیگرهای بین المللی و اونا بدون شک نقش درک میکنن که باید با توجه به منافع برخی کشورها دیپلماسی صلح باید مورد توجه قرار بگیره و در واقع از طریق دیپلماسی صلح توسعه در سطوح مختلف صورت بگیره و جانب دیگر سطح منازعه و سطح چالش هایی که امروز برخی کشورها تجربه میکنن از طریق گفتگو و از طریق دیپلماسی و سطحش به پایان بیاید. آینده به نظر من دیپلماسی صلح در نظام بین‌الملل یک آینده بسیار روشن است و دیپلماسی صلح میتونه که تحولات زیادی را در نظام بین‌الملل ایجاد بکنه با توجه به اینکه دیپلماسی صلح در تلاش است که همه مسائل و چالش ها و تضاد منافعی که یک چیز طبیعی بین بازیگرای بین‌المللی وجود داره ای باید از طریق دیالوگ از طریق گفتگو حل شود.
جناب خیمه صاحب گرامی، اگر بحث خوده ما با پرسش اخیر جمع کنم، از نظر شما سه راهکار تامین دیپلماسی صلح که این دیپلماسی صلح مبنای سیاست خارجی نظام بین الملل قرار بگیره، این سه راهکار به نظر شما چی بوده میتونه؟
خب البته راهکارهای زیادی وجود داره به خاطر تحقق و تامین دیپلماسی صلح، اما به شکل فشرده ما میتونیم به چند راهکار توجه داشته باشیم. تقویت مذاکرات چند جانبه به برداشت ما میتوانه یک راهکار بسیار مهم باشه. یکی از مؤثرترین راهکارهاست برای تقویت دیپلماسی صلح. گسترش گفتگو کمک میکنه که به هر منازعه و به هر مشکل ما از طریق به گفتگو راه حل پیدا بکنیم و در قالب تقویت گفتگو و مذاکرات چند جانبه برگزاری کنفرانس های بین المللی در سطح کشورهای منطقه و نظام بین الملل خیلی زیاد مؤثر است که در ارتباط با چالش ها این کنفرانس های بین المللی برگزار شود و به اساس صورت بگیره و دیدگاه ها و نظریات به خاطر راه حلش ارائه شود. و از طرف دیگر آموزش و ترویج فرهنگ صلح، این هم به عنوان یک راهکار بسیار کلیدی و برداشت ما بسیار مهم است که برنامه‌های آموزشی و آگاهی بخشی اینا عمدتاً اگر تاکید بکنن با آموزش مفاهیم صلح و حل منازعه هم در مدارس، دانشگاه‌ها و در بخش‌های علمی و نهادهای پژوهشی این خیلی میتونه که اثرگذار باشه و اهمیت دیپلماسی صلح برجسته بکنه. تقویت مهارت‌های میانجیگری بسیار مهم است. آموزش‌های در مورد صلح میتونه که به عنوان یک راهکار با آینده کمک بکنه. نقش رسانه‌ها، نقش بحثایی را که شما در این زمینه مثلا مدیریت میکنین، راه‌اندازی کردین، اینا بسیار نقش بسیار کلیدی را میتونه بازی بکنه. رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی میتونه نقش بسیار مؤثر در ترویج پیام صلح، همزیستی، مسالمت آمیز ایفا بکنه. استفاده از مستندها، فیلم، مقالات، اینا همگی میتونن که کمک بکنن. نکته بعدی و سوم تقویت ساختارهای حقوقی و نهاده نکردن صلح. ببینید اینا بسیار مهم است که در قسمت کار صورت بگیره. ایجاد و تقویت معاهدات بین المللی، اینا در واقع خیلی مهم است. توافقنامه های صلح چارچوب‌های حقوقی قدرتمندی است به خاطر جلوگیری از منازعات و حفظ صلح پایدار. در مجموع این نکاتی که گفته شد بدون شک کمک میکنه. در کنارش توسعه نهادهای داوری و میانجیگری بین المللی اگر بیشتر شود، به خاطر که اینا وقتی که یک منازعه از طریق گفتگو امکانش نباشه، نکته بعدی که بسیار مهم است مسئله میانجیگری است. وقتی گفتگوی مستقیم کمک نمیکنه، بحثی است که باید شخص سوم نقش بازی بکنه، منازعه حل صورت بگیره یا تلاش صورت بگیره. وقتی که میانجیگری هم نقش نداشته باشه، نیازهای داوری است. اونا باید قضاوت‌های بین‌المللی صورت بگیره که با یک مشکل رای حل جستجو شه. بنابراین در صورتی که روی راهکارها کار صورت بگیره، من فکر میکنم خیلی کمک بکنه به تقویه و موفقیت دیپلماسی صلح.
بسیار تشکر جناب قیومی صاحب گرامی از توضیحات و صحبت‌های ارزشمند شما که پیرامون نقش و جایگاه دیپلماسی صلح در نظام بین‌الملل صحبت کردید. از حضور شما و فرصتی که در اختیار برنامه دادن یک دنیا ممنون. شنونده ها و علاقمندان پادکست کرامت انسانی، سپاسگزارم از شما همچنان که بر این بحث مهم و اساسی گوش فرا دادید. تا برنامه دیگر، شما دوستان عزیز و همه شنونده ها را به ذات یکتا و به همتا می‌سپارم. بدرود.
این برنامه از طرف مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان ELSO در همکاری با بخش نشراتی این مؤسسه رادیو آنلاین راه ابریشم برای شما تهیه و نشر گردید.